الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 55 بعد از بیان مسئله حجت الاسلام و این که کسی که حجت الاسلام بر او مستقر شده اگر از دنیا رفت از اصل مالش حجت الاسلام ادا خواهد شد، اگر هم وصیت بکنه و وصیتش مطلق باشه باز همینطور، و اگر وصیت کرد و وصیتش مقید بود به ثلث، از ثلث مالش برای حجت الاسلام صرف میشه و اگر تکمیل نشد، با اون نشد حجت الاسلام رو انجام بدن، از اصل مال تکمیلش میکنن. فرمود والحج النذری کذلک، همه اون احکام حج نذری هم داره، یخرج من الاصل. مرحوم سید هم همینو فرمود و بعد در یه مسئله دیگری مفصل به این بحث اشاره کرد و اقوال مسئله رو مطرح کرد. گفتیم مرحوم سید دو تا قول رو مطرح کرده، یک قول این که قضا از اصل ترکه است، قول دوم این که از ثلث. در حالی که بحثی که جلسه گذشته داشتیم دیدیم که قول سومی هم وجود داره که قبل از مرحوم آقای خویی هم قائل داشته و اون سید محمد صاحب مدارکه که اصل قضا رو زیر سوال میبره و میگه اصلا کسی که نذر کرده و از دنیا رفت قبل از اداء نذرش، این اصلا قضا نداره، تا وقتی زنده بود واجب بود برش بره اداءً، وقتی از دنیا رفت دیگه قضایی نداره، تمام. و این مطلبی بود که مرحوم آقای خویی هم تو تعلیقشون در عربه داشتن. تعلیقه ایشون در عربه این بود که این که قضا بخوایم بکنیم نذر رو، این مبنی بر احتیاطه و الا اگر وصیت بکنه از ثلث مالش میدیم برای حج نذرش و الا که هیچ. خب عبارت های مرحوم شیخ طوسی که قائل بود به ثلث در نهایه و مبسوط و تهذیب، و علمای بعد از شیخ طوسی که قائل بودند به این که از اصل مال، مثل مرحوم محقق رو دیدیم، البته بعضی هم دیدیم مثل مرحوم یحیی بن سعید هلی صاحب جامع الشرایع که عباراتشون در واقع صدر و ذیلش با همدیگه هماهنگی نداشت. یه جا تعبیرشون این بود که از اصل ماله، یه جا تعبیرشون این بود که از ثلث ماله. و بعد دیدیم که تو اینها تنها کسی که اصل قضا رو زیر سوال برد خود سید محمد صاحب مدارک بود. کاشف الرموز هم یه بحثی داشت که خب خواست یه مقداری هم حرف متأخرین رو بپذیره که حج یک نوع واجبی است در ذمه، هم نتیجه اونها رو نپذیره. گفت اینا حج واجب در ذمه هست ولی این باعث نمیشه که تمام احکام حجت الاسلام رو داشته باشه، چون حجت الاسلام از ناحیه خدا واجب شده ابتداعا، ولی نذر رو شخص خودش بر خودش واجب کرده که دیروز دی گفتیم که این بیان قابل دفاعی نیست. بعد از این مطالب نوبت رسید به فرمایش صاحب جواهر. خب صاحب جواهر همین بحثایی که ما گفتیم رو تکرار کرده با فرض همین که قضا از اصل ماله، چون بالاخره ایشون شرح شرایع کرده و همطوری هم که خودش گفته که سید محمد هم گفت این مطلب رو در مدارک، ایشون هم میگه که این که از اصل ترکه باشه مقتوع به فی کلام اکثر الاصحاب، این تعبیر در کلام سید محمد صاحب مدارک هم بود که مورد یقین است در کلام اکثر اصحاب که حج نذر از اصل مال باید ادا بشه. خود ایشون هم اشاره میکنه علام ما فی المدارک. خب بعد از این که این مطلب رو ایشون اشاره میکنه، عبارت صاحب مدارک رو اشاره میکنه که ما قبلا نقل کردیم، بعد عبارت صاحب کشف اللسام، کاشف اللسام رو اشاره میکنه، فاضل هندی رو، که اون هم شبیه کتاب مدارک یه نقدی داره بر این بحثی که مشهور مطرح کردن. بعد این دوتا صحیحه ای رو که مستند مطلب شیخ مطرح میکنه، صحیحه زوریس و صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، و اون استدلالی که احجاج امر مالی است، اگر در اون امر مالی شارع قائل شده است به این که باید از سلس پرداخت بشه، پس حج خودش به طریق اولا باید از سلس باشه. بعد از این که اینا رو نقل میکنه، من حالا اون نقلهای صاحب جواهر رو ازش سری گذاشتم، ایشون میگه که قد یقال بعد الاتفاق ظاهرن علی القضاء عنه. ایشون میگه ظاهرن همه قبول دارند که قضا از کسی که نذر کرده واجبه، یعنی با مرگ قضا ساقط نمیشود، برخلاف سید محمد صاحب مدارک. اون نظر رو ایشون اصلا نادیده میگیره، و اما ظاهرا اتفاق وجود داره که قضا بعد از مرگ هست. حالا بحث سر اینه که این قضا از اصل مال باید باشه از ثلث مال. اون وقت اون استدلال رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه که این استدلال رو ما از متن عربه نقل کردیم، خاطرتون باشه، همین الان هم رد شدیم از مسئلهش. صاحب عربه رضوان الله علیه عبارت صاحب جواهر رو نقل کرد تو عربه که صاحب جواهر فرموده خطاب به حج از خطابات دینیه است نه دینیه ها، علی معنا ثبوته فی الذمه علی نحو ثبوت دینه فیها. خطاب حج از خطابات دینیه است به این معنا که ثابت در ذمه است، همون گونه ای که دین در ذمه ثابته. لا انه مثل خطاب سید لعبده یراد منه شغل ذمه به ایجاده فی الخارج و ان لم یثبت فی ذمه ثبوت الدین. این از قبیل خطاب مولا به عبدش نیست که یه چیزی رو از عبدش میخواد که در خارج ایجاد کنه، این ذمه‌شو مشغول میکنه، اما دینی در ذمه عبد نیست. یعنی ایشون میگه ثبوت در ذمه دو شکل داره، یک شکل شکل دینی است، یک شکل شکل دینی نیست. و این همون نکته است که مرحوم سید در عربه توجه بهش به نظر من نکرده. خاطرتون هست، حالا من دوباره عبارت سید رو بیارم. سید فرمود واجبات الهی کلشون دیون لله در مقابل صاحب جواهر. در مقابل صاحب جواهر سید این تعبیر رو داشت. بله، اونجایی که تحقیق رو مطرح کرد اینجا ایشون فرمود التحقیق ان جمیع الواجبات. حالا بذارید اصل عربه رو بیارم، این عربه محشاست، فاصله افتاده. بله، التحقیق ان جمیع الواجبات الالهی دیون لله تعالی. ایشون گفت همه واجبات الهی دین خداست، سواء کانت مالا او عملا مالیا او عملا غیر مالیا کالصلاة و الصوم. فالصلاة و الصوم که میگه ایشون نتیجه میگیره برای این عمل غیر مالیه. گفت همشون اینا دیون لله. عبارت صاحب جواهر رو که نقل کرده، ایشون گفته است که صاحب جواهر میگه حج تکلیف صرف نیست، دینه. بعد خودش میگه نخیر، همه شون دینن، همه ی واجبات الهی. ولی وقتی شما عبارت جواهر رو نگاه میکنید، نونی صاحب جواهر هم این مطلب رو میگه، میگه بله همه ی واجبات در ذمه هستند، ولی اونچه که در ذمه قرار میگیره دو دسته است، یک دسته دینی هست و یک دسته غیر دینی. این تعبیر صاحب جواهر رو دقت کنی، ایشون میفهمد ان الخطاب بالحج من الخطابات دینیه علا معنا ثبوته فی الذمه علا نحو ثبوت دینه فیها یعنی فی الذمه، لانه مثل خطاب سید لعبده یراد منه شغل شغل الذمه به ایجادهی فی الخارج و ان لم یثبت فی الذمه ثبوت الدین. ایشون میگه که نه مثل خطاب سید نسبت به عبدش که میخواد یه کاری رو اون انجام بده در ذمه او قرار میده، اما ثبوتش از قبیل ثبوت دین در ذمه نیست. که ما این بحث رو در حقوق اموال و مالکیت یا در حقوق قراردادها، الان یادم نیست، فکر کنم حقوق قراردادها بوده، ما اونجا توضیح دادیم، گفتیم ذمه ظرف تکالیف و دیونه، هر چی تو ذمه است دین نیست، تکلیفم میاد بر ذمه، دینم میاد بر ذمه. و ما اونجا توضیح دادیم، گفتیم دینی که میاد تو ذمه این به منزله یک ظرف اعتباری است ذمه، که یک مالی در اون اعتبار میشه. دین اینجوریه، یعنی مثلا وقتی شما یک پولی رو قرض میگیرید، ما در فرایند قرض اینجوری توضیح میدیم، پول قرض داده شده ملک قرض گیرنده میشه، مالی که قرض داده شده ملک قرض گیرنده میشه، مماثل این مال مال قرض دهنده میشه در ذمه قرض گیرنده، هر چی قرض داده. الان این بحثی که حالا تو بعضی بانک‌ها مطرحه، برای بعضی از افرادم پیش اومده، اخیراً استفتا کردن، من بگم مثلا تلف طلا گرفته قرض، رفته مثلا 10 تا سکه بهار آزادی قرض گرفته. معنای قرض گرفتن چیه؟ معناش اینه 10 تا سکه رو که اون آقای قرض دهنده داد میشه مال قرض گیرنده. وقتی قرض داد، قرض گیرنده که گرفت، مال اونه، این 10 تا سکه مال اینه. قرض دهنده چی داره؟ میگیم 10 تا سکه داره در ذمه قرض گیرنده. یعنی گویا ذمه قرض گیرنده یک گاف صندوقیه تو ظرف اعتبار، که تو اون گاف صندوق 10 تا سکه الان برای این آقا داره نگهداری میکنه. حالا یک سال دیگه که میخواد برگردونه چی باید برگردونه؟ 10 تا سکه طلا، یا ارزش 10 تا سکه در یک سال آینده رو. ها، طرف استفتا کرده که آقا من اون موقع که طلا رو گرفتم 4 میلیون بوده، حالا شده 8 میلیون، من 4 میلیون دادم. طرف میگه من راضی نیستم، چیکار کنم؟ ما هم جواب دادیم آقا جون بی زحمت بده همه 8 میلیون رو بپردازی، شما که قرض گرفتی طلا قرض گرفتی، یا باید طلا رو برگردونی یا باید ارزش امروزی طلا رو. خب ذمه اونجا ما توضیح دادیم تو مباحث قراردادها، حالا یادم نیست، یا حقوق اموال و مالکیت، چون مال 18 19 سال 17 18 سال قبل یادم نمونه دقیقاً، ولی فکر کنم تو حقوق قراردادها بود. اونجا توضیح دادیم که دین یه ظرف اعتباری داره در ذمه، اون توی اون ظرف یه مالی قرار میگیره. حالا صاحب جواهر رضوان الله علیه، این تعابیر که ما میکنیم تعابیر امروزیه که بعد از مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه تو حاشیه‌اش بر مکاسب، که اولین باره که اعتباریات رو به اون شکل مطرح میکنه، و بعد شاگرد ایشون علامه طباطبایی رضوان الله علیه میاد اعتباریات رو دقیقا منقح میکنه رو مباحث استادش و رساله اعتباریات بنویسه، ما این اصطلاحات رو به کار میبریم. در زمان صاحب جواهر این ذهنیتی که ما امروز داریم از اعتباریات به این شکلی که امروز منقح شده نتیجه زحمات فقهای گذشته و فیلسوفان گذشته نبوده، اما صاحب جواهر اون چی که میفهمیده دقیقا همونی بوده که باید بفهمه. ببینید دقیق ایشون عبارت شده، دقت کنید، خیلی نبوغ صاحب جواهر عجیبه، یعنی واقعا این عبارت ای صاحب جواهر برفنبار نکرده. بعضی از فقهای گذشته مثل مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله تعالی علیه که یکی از فقهای بسیار بسیار پرکار ما بوده، مثل طلبه های امروز روزی 10 دقیقه یه رو میخوابیده، اونم نشسته، که طلبه های امروز هم روزی 10 دقیقه یه رو بیدارن اونم خوابیده. بعد ایشون خب اون که اقوال رو جمع کرده، عمده کار مفتاح جمع کردن اقواله، ولی صاحب جواهر فقط این نیست که اقوالو همجوری جمع کرده باشه هی بگه این اینو گفت این اونو گفت این اونو گفت. واقعا خودش یه تحلیل‌هایی داره و تحلیلاش هم تحلیل‌های عمیق، بعضی وقتا واقعا آدم عمق دقت صاحب جواهر براش تعجب آوره. اینجا ببینید تعبیر خیلی دقیقه به نظرم سید رضوان الله علیه، با اینکه سید باید بهتر از بنده این مطلب رو متوجه می شده و قاعدتا بهتر از صاحب جواهر، چون بعد از بالاخره افرادی بوده که اون افراد این مباحث رو مطرح کرده بودن، خب سید بالاخره اینجوری مطرح میکنه. ایشون میگه که مرحوم صاحب جواهر میگه ان الخطاب بالحج من الخطابات دینیه علا معنا ثبوته فی الذمه علا نحو ثبوت الدین فیها. ببینید هی تعبیر میکنه، میگه این ثبوتش در ذمه به نحو ثبوت دین در ذمه، نه لا انه مثل خطاب سید لعبده یراد منه شغل الذمه، شغل الذمه به ایجاده فی الخارج و ان لم یثبت فی الذمه ثبوت الدین. یعنی نحوه ثبوت تکلیف در دین با نحوه ثبوت دین، ببخشید، نحوه ثبوت تکلیف در ذمه با نحوه ثبوت دین در ذمه فرق داره. صاحب جواهر همه ی حرفش اینه که آقا حج نحوه ثبوتش نحوه ثبوت دینه نه نحوه ثبوت تکالیف، همه حرفش اینه. درست یا غلط اول باید حرف رو بفهمیم بعد نقد کنیم. حتی همجوری سید میگه بعد تحقیق که همه واجبات الهی دیونون لله، این چی میگه آقا؟ دیونون اون دین یعنی کل ما فی الذمه را اگه اسمشو بذاری دین که ما اشکال نداره، لا مشاحته فی الاصطلاح، ما که سر اسمش دعوا نداریم. صاحب جواهر میخواد بگه آقا نحوه ثبوت دین با نحوه ثبوت تکلیف در ذمه یکسان نیست، در دین یه چیزی اعتبار میشه تو ذمه که آثار تکلیفی داره، ولی در تکلیف خود تکلیف مستقیم میاد توی ذمه. یعنی مثلا وقتی شما دین داری به یه نفر آثار تکلیفی پیدا میکنه دیگه. مثلا شما الان 10 تا سکه برای زید در ذمته، اثر تکلیفیش اینه که شما در موعد باید این 10 تا رو بپردازید، اگر وقتی نتعین نکرده هر وقت مطالبه کرد باید بهش بپردازی. این باید بهش بپردازی تکلیفه، مثل سایر تکالیف. شما اگر عمل نکردی به تکلیفت عمل نکردی، ولی اون ظرف ذمه شما که 10 تا سکه توش مال اون هست، اون همچنان هست، ذمه شما همچنان مشغوله. برای همین اگر شما از دنیا رفتی اون ذمه شما باید فارغ بشه. چجوری؟ 10 تا سکه از اموالت بردارن بدن به اون طلبکار تا اون ذمه فارغ بشه. اما تکلیف اگر اومد بر عهده شما با مردن شما دیگه تکلیف تموم میشه، ساقط میشه. بنابراین همه بحث میاد رو این نقطه که آیا حج واقعا دینون یا لیسا به دینه. همه تکیه‌گاه بحث اینجاست. اگه واقعا تکلیف مثل صلات و صوم، مثل صلات و صوم میشه، صلات و صوم همونطوری که امام هم تعلیق زد بر عربه، گفت صلات و صوم برخلاف فرمایش سید از اصل مال نیست، اینو تکلیفه. اما اگر دینه اون وقت مثل دیون میشه. سید یه حرفی داشت، فرمود حج عرفاً مثل دینه. من دیگه از عبارات صاحب جواهر که تأکید کرده که حج دینه، این تعبیر که مثل دین یا دینون تو روایات هم وارد شده، از این میگذرم. یه دونه روایت رو ایشون نقل کرده، روایت صحیحه مسمع ابن عبدالملک رو، که من اون یک دونه روایت رو بهش بعد میپردازم. فقط اینجا یک کلمه دیگه باز بگم، صاحب جواهر تأکید میکنه دوباره در ادامه این عبارتی که من قرمز کردم، میگه سقوط وجوب نذر بالموت این ادعا که ادعای سید محمد صاحب مدارک بود، گفت وقتی طرف مرد دیگه وجوب نذر هم تمام میشه، این ممت تفق النص و الفتوا على بطلانها، نص یعنی روایات و فتاوا اتفاق بر بطلانش داره. ببینید حرف سید محمد اونم قابل دفاعه ها. اگر ما بگیم نذر تکلیفه، نه حج نذری تکلیفه، مثل نماز میشه. خب نماز که طرف مرد چیه؟ تموم شد نماز، تکلیفش تمام شد با مرگ طرف. روزه تکلیفش تمام شد با مرگ طرف. دین نیست که. برای همینم ما نمیگیم، مشهورم نگفتن که آقا نماز رو باید از اصل مال بدن براش قضا کنن، از اصل مال بدن براش روزه قضا کنن. تکلیف بوده ولو تکلیف قضاشا. خب نماز که یه وقت داشته، در وقتش که نخون طرف قضا شد. قضاش تا کی واجبه؟ تا وقتی که طرف زنده بود. تا وقتی زنده بود اینجوری گفتم نماز ظهر تو بخون، نماز عصری که قضا شده بخون 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 بخون، این مرد تموم شد دیگه، به بعدیا کار نداره دیگه، چیز نیست، چون یه تکلیف بر ذمه‌شه. خب اگر نذر هم یه تکلیفی در ذمه ناظر باشه، حرف سید محمد درسته، این تکلیف تا زمانی که طرف زنده بود بود، با مرگ طرف تکلیف تموم شد. آیا تکلیفی بر عهده ورثه هست؟ دلیل میخواد. اون تکلیف چی میگه؟ مثلا میگه از ثلث یا از عصر باید بریم دنبال دلیل. ایشون گفت دلیلی هم نداریم، پس هیچی. خبر میگی مثلا نیست. مثلا بعد از اینکه طرف مرد هیچ لازم نیست. صاحب جواهر روی این تاکید داره، میگه نص و فتوا اتفاق دارن که نذر با مرگ ساقط نمیشه. این اصرار صاحب جواهر روی اینه. خب من قبل از اینکه حالا به بحث رو بیشتر از این روایات رو بخونم و اینا، باز یک کلمه هم از آقای خویی نقل کنم، چون آقای خویی توی این مسئله فاصله گرفتن از مشهور. ایشون میگه که خب گفتن حج دینه، اول از اینجا شروع میکنه، میگه حج گفتن دینه، توسل کردن به روایت خفعمیه. ایشون میگه اول از سندش ضعیفه، این اول. ثانیا اطلاق الدین علا بعض الواجبات شرعیه اعم من الحقیقیه والمجازی. ایشون میگه کلمه دین رو اطلاق کردن بر بعضی از واجبات، این اعم از حقیقی و مجازیه. یعنی ممکنه مجازن گفتن دینه، نه اینکه حقیقتا مثل دین مالی میمونه. بخواستن بگن آقا یه تکلیفیه، دین لله یعنی تکلیفیست که شما باید برای خدا انجام بدید، نه اینکه دین لله مثل دینیست که لزیده. دین لزید شما یه مالی برای زید در عهدته، در ذمته، یه ظرف ذمه شما توش یه مالی افتاده. اما اینکه میگن الحج و دین لله معنیش نیست، یعنی الحج و واجبان من الواجبات الالهیه. کلمه دین رو مجازن به کار برده شاره، ایشون میگه استعمال اهم از حقیقت و مجازه، بنابراین نمیتونید شما بگید حج دینه. بعد اون نکته ای رو که بعضی از رفقام تو جلسه میگفتند و امروز قایبن تا یه بار دیگه دوباره بعدن تکرار کنن، که میگفتن دین منصرف به دین و ناس، این آقای خویی میگه لنصرافه الى دین الناس و حقه، میگه اصلا دین اطلاق نمیشه بر تکالیف شرعی، چون این منصرف به دین و ناس و حق و ناس. آقای خویی میگه خب این تعبیر آقای خویی. خوب دقت کنید، حالا من بعد بحث کاملش رو میگم، ولی این نکته رو دقت کنید. این درسته که ممکنه کلمه دین به کار رفته باشه مجازن، یعنی به معنای تکلیف، این امکانش رو ما نفی نمی کنیم، چون همطوری که آقای خویی فهمیدن استعمال اعم است از حقیقت و مجاز، این درسته. ولی خب آقای خویی بهتر از من بلد است که اصالت الحقیقه ما داریم. اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه استعمال حقیقی است مگر اینکه خلافش معلوم بشه. اینی که بلدیم هممون، یاد گرفتیم اینو دیگه، خدا آقای خویی به ما یاد داده، اینا تو کتاب اصولشون هم نوشتن دیگه. درسته استعمال فی حد نفسه اعم از حقیقت و مجازه، چون استعمال حقیقی داریم و استعمال مجازی. ولی خب اصالت الحقیقه داریم، ما هر جایی که هر عبارتی دیدیم که نمیگیم احتمال معنای حقیقی داره، احتمال معنای مجازی داره و این دوتا احتمال علا حد انسوا، اینجوری که نمیگیم، که میگیم بله این ولو محتمل معنای مجازی است، ولی اصل اینه که معنای حقیقی اراده شده مگر خلافش اثبات بشه. این اصلا در اصول توضیح دادیم که چرا چنین اصلی هست. این اصل عقلاییه و این اصل عقلایی منشأش اینه که لفظ اولا بر معنای موضوع لهش دلالت میکنه، ثانیا بر لازم موضوع لهش، و عقلا اصل درش اینه که اولا متکلم همون موضوع له رو اراده کرده، مگر قرینه ای بیاره به اصطلاح قرینه صارفه که ما رو از معنای موضوع له صرف کنه به لا خارج لازم موضوع له هدایت کنه. پس اصل حقیقت این اولا. نکته دوم این که کلمه دین منصرف است به دین و ناس، این انصراف آیا ناشی از کثرت مصادیق یا ناشی از کثرت استعمال؟ خب ما تو اصول خوندیم که انصراف ناشی از کثرت مصادیق مانع اطلاق نیست. در بحث اطلاق و تقلید اونجا مطرح میشه. چه انصرافی مانع از اطلاق؟ انصراف ناشی از کثرت استعمال. این البته در بحث اطلاق مطرحه، یعنی وقتی اطلاق داریم که آیا دین که میگن مطلق مثلا شامل این هم میشه، دین غیر ناس هم میشه یا نه، بگیم خب انصراف داره به دین و ناس و این انصراف ناشی از کثرت استعماله و این انصراف مانع از انعقاد اطلاقه. خب اینا مال کیه؟ مال وقتیه که مثلا همینطوری کلمه دین به کار بره یا احکامی راجع به دین گفته بشه، ما بگیم خب این دین مطلقه، این اطلاق به دلیل انصرافی که ما ناشی از کثرت استعمال تقیید میشه، مقید میشه به دینون ناس. اما اگر در روایت وارد شده که دین الله، خود روایت تصریح کرده که این دین مال خداست، دین الناس نیست، بعد شما بگید چون دین انصراف داره به دین الناس پس دین الله استعمالش مجازیه، اصلا چنین چیزی رو تو اصول شما قبول میکنی؟ مرحوم آقای خویی که یه اصولیه و اشکالی که به ایشون میگیرن بعضی ها اینه که خیلی از اصول در فقه استفاده کرده، ایشون که نباید اینجوری بفرماد، که مگر کسی گفته که انصراف علامت حقیقته؟ مگر اینکه مقصودشون از انصراف چی باشه؟ تبادر باشه، او یه بخش دیگه است. از ظاهر که اون ربطی به انصراف ظاهره در وجود، ولی کلمه انصراف اصطلاحاً غیر تبادره. آقای خویی قاعدتاً مصطلح صحبت میکرده. بله اگر مقصود آقای خویی تبادره که دین متبادره به دین و ناس، ما میگیم نخیر همچی چیزی نیست. دین یعنی یه چیزی برای یه کسی در ذمه شماست، اون کس میتونه ناس باشه میتونه خدا باشه. کی گفته که دین و ناس، ناس توی حقیقت دین عقص شده؟ اون چیزی نیست. دین یعنی این که یه چیزی به نحو تعبیر صاحب جواهر علا نحو ثبوت دین تو ذمه ما باشه. حالا این لله باشه یا لناس فرقی در حقیقت دین نمی کنه، فرقی از این جهت نداره که. بنابراین این که دین حقیقت باشه در دین و ناس ما قبول نداریم، نهایت تبادره، ببخشید نهایت انصرافه، این انصراف ناشی از کثرت استعمال باشه جای تأمله، اگر باشه مانع از انعقاد اطلاقه نه تصریح. شاعری که گفته دین الله دیگه تصریح کرده دیگه، اون دیگه اطلاقی در کار نیست. که اگه دین به نحو مطلق بود یه جایی میگفتیم خب این دین منصرف به مثلا دین ناسه، ولی هم چیزی نیست. تازه اون انصرافش هم من قبول ندارم که ناشی از کثرت استعمال مانع از انقاد اطلاق باشه. این دین ناشی از کثرت وجوده. مصادیق دین الناس زیاده، بله. دینی که مردم بیشتر باش سر و کار دارن تو زندگی روزمره همین دین ناسه. بعد ایشون میگه که اجماع از جمله ادله ایست که گفتن اجماع داریم که واجب مالی یخرج من الاصل. ایشون میگه که این در جایی است که واجب مالی بحت باشه، مثل خمس و زکات که واجب مالی محضن، اما حج واجب مالی محض نیست. لا ما کان صرف المال مقدمتا له، صرف مال مقدمه ی اسلامه، مقدمه ی حجه، صرف مال جزء حقیقت حج ایشون میگه نیست. این اشکاله ایشونه. یه بحثی مرحوم سید داشت تو عروه در جواب این فرمایش های خویی، اینجا اون بحث باید توجه بشه. ایشون فرمود من قبول دارم که حج مجموعه ایست از افعال و نماز هم یه مجموعه ایست از افعال. تو نماز شما قرائت دارید، رکوع دارید، سجده دارید، تشهد دارید، سلام دارید، توی حج هم مثلا تلبیه دارید، عرض کنم خدمت شما طواف دارید، نماز دارید، سعی دارید، وقوف دارید، درسته. ولی چند حج یه طوریست که از نظر عرف یک تکلیف مالی محسوب میشه. مهمترین شرط حج در نظر عرف چیه؟ حتی تو فقه هم اینطوره، تو آیه هم که اومده از بین شرایط حج به چی اشاره کرده؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سایر شرایطی که اصلا آیه نمیده بگه که بلوغ و عقل و حریت و اینا رو، اصلا آیه با اینکه اونم شرایط دیگه. یعنی تو حج اونی که تو قرآن مطرح شده، اونی که تو روایات خیلی روش تاکید شده، استطاعت زاد و راهله، اونی که تو ذهن عرف هست، مهمترین شرط حج و داشتن پولش میدونه، نه بقیه چیزای دیگه. من که زمان حج فرا برسه، مثل نماز نیست. مثلا مهمترین شرط نماز چیه به نظر ما؟ اینکه وقت نماز برسه. ولی مهمترین شرط حج این نیست که وقت حج برسه، اینکه استطاعت پیدا کنی. بعد سید اینو فرمود، به نظر من این حرف خیلی درسته، یعنی اینم باز از ابتکارات سیده، من در حدی که در کتاب‌های فقهی دیدم، شما ببینید این استدلال سیدو ندیدم، این فرمایش سیده. سید اینو میخواست بگه، یعنی حالا برداشت منه، میخواست بگه حج عرفاً واجب مالیه، به خلاف صلات و صوم که اونا عرفاً واجب مالی نیستن، ولو اونا هم مثل حج برای مقدماتشون احیاناً نیاز به پول، نیاز به مال دارن، ولی حج و عرف یه جوری دیگه میبینه. بنابراین اگر ما این نکته رو توجه کنیم که حج عرفاً اصلا واجب مالی است با قطع نظر از روایات دین الله، خب این یک واجب مالی است و مثل واجبات مالی دیگه خمس و زکات میاد بر ذمه شخص قرار میگیره، به تعبیر صاحب جواهر الا نحو ثبوت دین فی الذمه، نه الا نحو ثبوت تکلیف فی الذمه. و بعد مثل احکام دین رو پیدا میکنه، همونجوری که دین از اصل ماله، اینم باید از اصل مال باشه. این فرمایش آقای خویی هم جای این بحث. یک اشاره هم دارن آقای خویی، من اینو بگم سریع ردشم فردا دیگه جمعش کنم، باز امروز نمیرسیم. مثل اینکه ببینید یک اشاره هم دارن آقای خویی به اون استدلالی که امام کردن. امام فرمودن نذر دینه، بعد فرمودن حج هم حج واجبه، هم حجت الاسلام هم دینه. فرمودن حجت الاسلام دینه چون در قرآن داره لله علی الناس حج البیت، این از تعبیر لله. فرمودن نذر هم دینه، چرا؟ چون لله علیه. نه نه، ناظر میگه لله علیه. امام به اینجوری استدلال کرد تو تعلیقش بر عروه، امام اینو فرمود. یادمون نره، ما این عبارات رو میخونیم چند روز دو روز میگذره یادمون نره. عبارتش هست، حالا این عبارت امام، امام در تعلیقشون بر عروه ذیل اون کلام سید که فرمود و تحقیق ان الواجبات الالهیه کلها دیون لله، امام فرمود این تحقیق محل اشکاله. بعد فرمود این که ما در حج میگیم دینه چون لله علی الناس داریم،
و این که در نظم ما میگیم دینه، به خاطر این که شخص ناظر میگه لله علیه. این عبارت امام ببینید، حالا وقتم گذشته، ما میخواستیم از این بچه. یا رب، بله، اینجا فرمود که از تحقیق این عبارت، هاذا تحقیق غیر وجیه، نعم فی خصوص الحج و النذر یمکن استفاده دینیه من قوله تعالی لله علیه لله علی الناس حج البیت، و من قول ناظر در نظر لله علیه. و اطلاق الدین علی الحج به هاذا الاعتبار ظاهرن، لا به اعتبار مجرد تکلیف. یعنی این از باب اینکه یه تکلیفه مثل نماز و روزه نیست، نه، این یه چیزیه که به صورت دینه. این فرمایشیست که امام اونجا داشتن. مرحوم آقای خویی همین فرمایش رو که حالا بدون اینکه اشاره کنه مالی چیه، حالا احتمالا از همین، چون حالا اونی که من دیدم امام این استدلال کرده، من ندیدم غیر از امام کسی این استدلال کرده باشه، احتمال زیاد هم مرحوم آقای خویی ناظر به فرمایش امامه. ایشون این مطلب رو مطرح میکنه، میفرماید انه لم یثبت کونه کدین المتعارف لثابت ثابت فی الذمه، لثابت نمانش ثابت فی الذمه، و قوله لله علیه لا یدل علی کونه دینا کسائر الدیون. ایشون میگه این از این قبیل نیست، برای همین نظیر مثال هم میذاره، میگه مثل اینکه بگه لله علیه صلاتون او صومون فانه دال علی اشتغال ذمته بالواجب الالهی. ولی امام معتقده وقتی بگه لله علیه صلاتون این میشه دین، این با اون وقتی که نماز برش واجبه فرق داره. حالا این فرمایش رو هم باز دقت کنید، وقت ما گذشت زیاد دیگه نگذره، فردا این بحث رو جمع میکنیم، فرمایشات صاحب جواهر رو باز دوباره دقت ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.